سلام، من زبلخان شکارچی هستم، قابل اعتماد و منحصر به فرد. همه زبلخان رو میشناسن، همیشه پرهیجان، بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. فقط کافیه دستشو دراز کنه تا یه ایوون وحشی رو بگیره. اینجوری
صدها سرباز ویتکونگ به سمت آمریکایی ها هجوم آوردند. کلاهخودهای توریدار بر سر داشتند که با برگ ها استتار شده بود.
حتی فیلم بعدی هم میتونه راحت بخوابه. خداحافظ.
بله، من افتخار دارم که همکلام باشم با استاد اکبر منانی، پیشکسوت دوبله و صدا پیشگی و گویندگی. سلام استاد منانی، درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
به شما و شنونده های خوبتون ببخشید که ما حالا به هر حال متاسفانه چند لحظه پیش یکی از همکارای عزیزمون، یکی از بزرگانمون فوت کرد. درست حالت چیزی ندارم، به هر حال ناراحتم کمی، انشالله که همه سالم و سلامت باشن. من در خدمتتونم اگر مختصر.
درود بر شما، هم در برنامه‌مون بخشو اختصاص دادیم به یادبودی از استاد چنگیز جلیلوند که ساعت‌های پیش ایشون رو از دست دادیم به واسطه بیماری کرونا، و انشالله دیگه شاهد در واقع از دست دادن ستاره های عالم هنر نباشیم. خدا شما بزرگترها رو حفظ بکنه. استاد منانی خیلی خیلی خوش اومدید، افتخار دادید، متشکرم که حالا در این شرایط و وضعیت قبول کردید دعوت ما رو. استاد منانی خودتون حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ این روزها در منزل هستید؟
بله بله، من عرض کردم که الان مدتیه که خیلی فعالیت کم دارم، در ما یکی دو بار که البته حالا دیگه تقریبا شاید کنار بذارم. من مشکلات دیگه ای داشتم که اصلا حتی دیگه به خاطر این که این قضیه اصلا از خونه بیرون نمیام متکیه، و انشالله که خداوند حالا اون مشکل ما رو حادتر نکنه.
الهی آمین.
بدتر بشه که بدتر
بشه. نه انشالله سلامت باشی.
برحال خیلی خوشحالم که در برنامه شما صحبتی میکنم. البته دوست نداشتم در این شرایط باشه.
بله.
صحبت
ما هم واقعا دوست نداشتیم، ولی واقعا غیر منتظره بود برای ما هم استاد.
بله. اگرم قبول کردم قبلش، من اون زمانی که ایشون زنگ زدن هنوز من اطلاع نداشتم، ولی خب دیگه بعد قول دادم بیام. به هر حال من در خدمت هم اگر سوالی هست.
بر شما استاد مندانی، شما در کارنامه کاریتون آثار بسیار ماندگاری دارین. کسی نیست که در واقع مجموعه پوارو رو دیده باشه و با صدای شما همزاد پنداری نکرده باشه، نشنده باشه صدای شما رو. و حالا همین قطعه‌ای که قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم شنیدیم، ماجراهای در واقع زبلخان که دیگه از اون انیمیشن ها پویا نمایی بود که حالا در دوران خودش بسیار بسیار ماندگار بود، و شخصیت به یاد ماندنی ماجراهای گالیور گلام.
بله،
که
بله.
همیشه با تکه کلام من میدونم.
بله.
همیشه ماندگار
بله
بوده.
من خودم بله، ما کارمون تموم شد، ما خودمونم میدونیم الان که دیگه کارمون تمومه دیگه،
آخرش
دیگه چرا دیگه همینه دیگه، بالاخره دنیا همینه، آدم میاد میره یه لحظاتی و اون چیزی که باقی میمونه خاطرات و خوبی ها هستش.
درود بر شما.
من با کار زیاد هیچ کس فکر نمی کنم به اندازه من تا حالا تو فیلم ها حرف زده باشه. 50,000-60,000 ساعت
بله.
فیلم حرف زدم، همش برام خاطره بوده و بله. هیچ وقتم به فکر چیزی نبودم، فقط عشقم بوده که مردم رو واقعا میگم، حالا این جمله ایست که همه میگن که ما به خاطر مردم، ولی من واقعا اینطوری بودم. همه میدونم تمام فعالیت هم سالها، شاید اینو بگم بد نیست که من کاری که 60 سال کار کردم، ولی الان میتونم بگم 300 سال کار کردم.
بله.
چون 20 سال من واقعا شب و روز، شب تا صبح رادیو برنامه، اولین برنامه راه شب بود که البته
بله.
قبل از انقلاب بود داشتم.
بله.
و برنامه های دیگه،
برنامه صبح جمعه با شما آقای خوشبین ما یادمون نمیاد.
بله، اون صبح جمعه هم دیگه من هر برنامه که شما فکر کنید در رادیو من بودم دیگه. حالا برنامه های مسابقه شهرخونی نمیدونم.
من خودم موقع که همسن و سال بودم استاد معنانی، ولی در کنار شما آقای افضلی، آقای ربیعی، بله، بله، زنده یاد عرفانی، خانم ناظریان، خانم برجی،
بله،
کار کردیم در برنامه صبح جمعه و چه روزهایی بود، چه شخصیت‌های ماندگاری بود.
حالا من یه مقدار پیر شدم، حافظم از دست شدم، یادم نمیاد، ولی واقعا همین این آقای نوذری خدا رحمتش
کنه، خدا رحمتشون کنه،
چون باعث شد که من بیام صبح جمعه. ضمن اینکه من خود جدی بودم اینا، ولی خب دیگه اون موقع تو انیمیش کارتونایی که حرف می‌زدم باعث شد که یه تیپایی که حالا داشتیم در اونجا
اینجا هم استفاده کنیم،
رادیو بر استفاده کنیم.
بله من یادم میاد اون سال، البته کم سن سال بودم من، ولی حالا در برنامه صبح جمعه افتخار داشتم در کنار شما شاگردی کنم و حضور داشته باشم. استاد معنانی، این گلام ماجراهای گالیور رو خودتون فکر کردین روش؟ یعنی مثلا این کاراکتر رو ساختید در واقع این تیپ سازی انجام شد، یا اینکه چجوری بود این اتفاق افتاد؟ چون این اصلا لحن و این تیپی که گرفتین همجور تو ذهن همه مونده بیشتر از همه شخصیت.
بله عرضم بزرگتیم که گویندگی خیلی ساده است، همه حالا بعضی چیز به نظر من خیلی ساده است، یه مقداری آدم باید فکر کنه.
درست.
دوبله در قدیم اینجوری بود که ما نقش رو به اصطلاح، حالا اونایی که در حد خودشون بود واقعا آفریننده نقش بودن.
بله.
یعنی فکر میکردن روش.
بله.
من زمانی که این برنامه رو دیدم اصلا خودم هم نمیخواستم، چون مدیریتش رو داشتم، نمیخواستم گویندگی کنم.
بله.
ولی دیدن یه حالت خاصی داره، یه خاطره، چون من های خاطرات تکراری، البته من در مستندی هم که از من ساختن این گفتم.
بله.
این ولی من یک وقتی بچه اون زمانی که کوچولو بودم خیلی به شیطونی میکردم یه گدایی میمد در خونه، پشت در خونه ما، و اون میگفتش که بنه در نای رزای خونه ما به من گوه 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 گوه، این پین پین میکرد.
من میدونم.
مادرم منو از این میترسون.
بله.
میگفت بابا گدا اومده. این قیافه این گلام دقیقا شبیه همین بابا گدا بود.
عجب.
و با همین صدا. من اتفاقی اون زمان همینطور تو ذهنم اومد، یه دفعه جایین گفتم، دیرم همه میگن به به عجب خوبه، چقدر میشینه. بعد دیگه این من میدونم، البته اینا نبوده، من خودمون هی اضافه میکردیم، یه آدم
بله.
هیچی نمیدونه و هی اینه که گوینده کارش اینه که باید بسازه، باید نقش
خلاقیت داشته.
بله واقعا باید بسازه. یا مثلا همین کوارو رو الان دوبله ببینید، اینجوریه که میان فیلم ها میذارن همون آن اصلا طرف نمیدونه کی هست، میگه میره.
بله متاسفانه اینجوری شده استاد معنانی. من خواستم به این نکته هم اشاره بکنم، انقدر که حجم کارا زیاد شده سرعت من نمیدونم این اصلا شاید درست نباشه، اصلا قبل از اینکه ما نقشو ببینیم بدونیم چی میشه تحلیلش بکنیم سریع باید بگیم.
بله حالا من راجع به این پوارو چون گفتید، حالا بگم من این پوارو رو خب چند تا تست داده بودن، خیلی روش حساس بودن اون زمان.
خب
باور کنید من روی این 3 هفته 3-4 تا این فیلمایی میگرفتم، زندگی این پوارو و آگاتا کریستی و نمیدونم سازنده و اینا رو زیر و رو کردم، را رفتنش رو دیدم، نشستنش و برخواستش، یعنی همه اینا رو دیدم.
بله.
و روش کار کردم تا این چون قبلش میدونید 3 تا گوینده 4 تا گوینده های تاپ جایی نقش زدم، ولی خب
بله.
حالت خاصی داشت. میخوام بگم که این کار البته خب در قدیم ما این کار رو میکردیم، الان دیگه فرصتی نیست، فیلم میاد همون آن میگند و میرن یه چیزی. یک به همین دلیل شما وقتی میبینید نقش های مختلف یا یه نفر میگه همه یه جوره.
بله.
یعنی آدم فکر میکنه یه فیلم داره میبینه،
خلاقیتی درش نیست انگار
اصلا دیگه اون سوری. خب فرصت هم نیست،
بله.
شرایط هم یه جوریه دیگه، همه چی دست به دست هم داره.
درسته.
من قبلا یکی از خبرنگارا صحبت میکرد، زنگ زد همین خب آقا دوبله، گفتم دوبله دیگه دوبله نیست دیگه، یه صدای رو فیلم هست، شما همون کافیه دیگه، فارسی میشه، فقط فارسی.
بله.
میشه به قول خودم.
بله.
اگر نه دوبله نیست، دوبله باید خلاقیت میخواد، باید سازندگی میخواد. خیلی
خب همین خلاقیت شما استاد مندانی که باعث شده این کارها ماندگار بشه.
بله.
یعنی من هر کاری رو تو فهرست کارهای شما میبینم، میبینم که همشون تو ذهن ما مونده، حالا این گلام ماجرای گالیور به کنار.
بله.
زبل خان به کنار، پوارو. بریم سراغ لورن هاردی. استاد مندانی واقعا واقعا ماندگار بود، یعنی یکی از نقش های ماندگاری که شما در اون گویندگی کردید مجموعه لورن و هاردی بود که خیلی صدای شما روی اون نقش نشسته.
بله اونم داستانش اینه که قبل از انقلاب یه انیمیشنی ما کار میکردیم به اسم عصر حجر،
بله،
فرد پرینستون و بارنی بود. یه خب. بارنی بود که این خیلی بانمک بود اون زمان، این من جای این حرف میزدم خیلی خب. صدا روش نشسته بود.
بله.
بعد از این که خب اول تو این البته لورل رو قبل از انقلاب آقای عباسی نامی بود میگفت، بعد از فوت ایشون خیلی ها گفتن ولی خب نمیشد، بزرگان هم گفتن مثل خود حالا مرحوم نوذری یکیش بود،
بله،
و نمیشد. خدا رحمت کنه آقای مقبلی که
بله،
رول هاردی رو میگفت، ایشون اومد یادش اومد گفتش که آره اون تیپه رو اگر تو بگی جای این، اتفاقا من یه دور با اون گفتم، با خود مقبلی گفتم، یه دور با بعدها با یکی از دوستان دیگه آقای اسماعیلی گفتیم،
بله،
و یا دیگران هم دیگه خیلی زیاد گفتم جاش، یعنی دو سه بار جای هر فیلمش من در زمانهای مختلف گفتم.
بله،
بله، اونم دیگه اون تیپ از اون تیپ گرفته بودم و اینم روش بود. بعدها همین تیپ رو بسیاری از موشهایی که من تو انیمیشن ها میگفتم جای موشها،
بله،
از همون تیپ میگفتم و به هر حال بد نبود، یعنی یه چیزایی بود که مورد توجه قرار گرفت.
حالا استاد مندانی، دوستان قطعا با چهره شما هم حالا آشنا هستن، شما حالا هم چهرهتون هم شخصیتون هم که خودتون هم اشاره فرمودید خیلی جدیه، ولی این کاراکترهایی که گفتین در قالب طنز و اینها خیلی نشسته و اون نشان از هنر شما و خلاقیت شما رو داره، اینقدر باورپذیر شده، درود بر شما و هنرتون. اما شما غیر از این که حالا در حوزه کار گویندگی این نقش‌های ماندگار رو خلق کردید، در واقع نخستین منبع مدون تاریخ دوبله ایران رو هم به رشته تحریر درآوردید با عنوان سرگذشت دوبله ایران و صداهای ماندگارش. چی شد استاد مندانی؟ من فکر می‌کنم که حدوداً 17 سال طول کشید تا شما این کتاب رو نوشتید.
بله، عرضم به حضورتون که من حدوداً دهه بین 60 تا اینا
بله.
که جزوه نوشتم به اسم گویندگی، خب یه چیز کوچولوئه برای کسایی که علاقه مندن، تمریناتی
بله.
داشت
خب.
بعد دوستان اون زمان همه می‌خواستن کتابی در مورد دوبله بنویسن، همین بزرگان خالق خدا رحمتش می‌کنه خیلی‌ها
من.
بودن که فوتن کردن هم
بله.
اغلبشون
بله.
من خودم این شبایی که رادیو بودم تا صبح بیدار بودم، این مجلات روزنامه ها
بله.
چیزایی که راجع به گوبله بود و این چیزا، اینا رو جمع میکردم، هم اینا رو جمع کردم، بالاخره بعد از مدت ها یه روزی نشستم گفتم این دیگه بود کتاب بشه، 7-8 سال پیش بود و این کتاب رو عرض کنم که ما به هر حال هیچ کس هم کمک نکرد متاسفانه دیگه، همون چیزایی که بودم جمع کرده بودم واقعا
شاد
کرد. البته الان راضی هم نیستم از کتاب این رو من بگم همه، چون ویراستاری نشد، خیلی با عجله این کار انجام شد، ولی خب الان دوستانی هستن که دارن این کار رو اومدن، خوشبختانه به قول یک کسی گفت یه راهی شد که بقیه وارد شدن و شروع کردن، هم در مورد دوبله هم
بله.
در مورد گویندگی ده ها کتاب نوشته شد که اغلبشو برای خود منم میپسند دوستان. اخیراً هم یکی از دوستان علاقه من که از ایشون دکترم، از خودش دکترای ادبیات داره
بله.
اومده این کتاب گویندگی ما رو بد نیست، داره ارزونه برای کسایی که علاقه مندن، یک کتاب کم قیمتیست میتونن استفاده کنن، کتابیست به نام الفبای گویندگی
بله.
این همون کتاب قبلی ما سه مقدارم اضافتی داره و یه کمی هم راجع به دوبله است، بعد نیست برای علاقه مندانی که دوست دارن حالا به جای اینکه در کلاس های بیهوده برن این کتاب ها رو بخونن، تمریناتی داره برای کسایی که علاقه دارن.
بله، بسیار عالی استاد مندانی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما، باعث افتخار بنده بود که با شما گفتگو کردم، انشالله که همیشه نفستون گرم باشه، صداتون ماندگار باشه.
من از شما متشکرم که بعد به هر حال بعد از 60-70 سال رادیو یادی از حقیر کرد که ما وجود داریم.
سلامت باشید، شما استاد مایی بزرگوارین، ما از شما درس میگیریم و شاگردی میکنیم، انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید، پنجرتون طلایی بماند و ما نقشای زیادی بشنویم.
به همه دوستان سلام برسونید، همه مثل بچه های من هستن، والا به من میگن پدر بزرگ رادیو تلویزیون
بزرگوارین،
و واقعا ما خب دیگه از سال میدونید من از سال 39 در رادیو تلویزیون
بله،
بودم
بله،
که
بله.
از سال 39 بله 42 رسمی رادیو شدم و دیگه سالها بودم. خب حالا اگر بگم پدر بزرگی بدم نیست، درست میگم. به همه بچه ها سلام برسونید دوستان، انشاءالله موفق باشید، سلامت باشید. تو رو خدا از شنونده هاتون من خواهش میکنم رعایت این اصول رو بکنن که انشاءالله ما از این گرفتاری بزرگ نجات بگیریم.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با ما شرکت کردید. باز هم یاد و خاطر استاد جلیل بند رو که شب از دستشون دادیم گرامی میگیریم به شما و جامعه هنری تسلیت هم. خیلی متشکرم. بقرار باشید، شبتون بخیر، سلامت باشید.
یک نفس ای جان جهان، خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن. با دل بی طاقت ما راه وفا پوی و جفا باد گری کن. شب های من ویش قد شرار طب های من، همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردن شکفت لب های من. تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی، در بر من آیی هر شب، چو غم دیرینه خاطره شیرینه بر سر من آیی هر شب.
متشکریم از همراهی شما با استودیو 8. اینجا رادیو شبکه رادیویی نمایش و برنامه استودیو 8 به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. ساعت 19:16 است. یه خبر جالب به شما بدم. باستان شناسا تو شهر باستانی پمپئی بقایای تقریبا 2 از قربانی های فوران آتشفشان رو پیدا کردن. شهر باستانی پمپئی اسمش جوریه که انگار تو هنده ولی تو ایتالیاست، مثلا بر وزن بمبئی. قابل توجه اونایی که نمیدونستن آتشفشان وضو هم همون آتشفشانی که سال 79 میلادی اونجا فوران میکنه و کلی قربانی میگیره. میگن بقایای این دوتا مرد که توی یه خونه در حومه پمپئی کشف شده مربوط میشه به یک مرد ثروتمند میانسال و یک مرد جوان که احتمالاً کارگرش بوده. به نظر میرسه که این دو نفر از اولین مرحله فوران این آتشفشان که بر اثر اون پمپئی از خاکستر آتشفشان پوشونده شده بود فرار کرده بودن، ولی در نهایت قربانی انفجار روز بعد این آتش فشان شدن. قبلا هم بقایای دو تا زن و 3 کودک در همین شهر کشف شده بود. اصلا پمپئی خودش یک اثر باستانیه که ویرانه های اون در سال 1748 کشف شده. الان همچنان در این شهر داره آثار جدیدی کشف میشه. این کشفیات جالبه، ولی جالبتر از اون اینه که یه نفر زیر فوران آتش فشان بمونه. میدونین چرا؟ اینه که یه نفر تو نمک دفن میشه.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
بوده بوده شهر فرنگ، شهر فرنگ از همه رنگ. مواظب باشید وقتی میخواین نمک ببرید برای خوناتون، تو نمک ها گیر نکنید. بیاید ببینید امروز واسه تون چی آوردم. یه سری آدم وقتی داشتن نمک میبردن واسه پختن غذاهاشون، یهو تو نمک ها گیر میکنن و همونجا دفن میشن. بیان که امروز به خاطر این کرونا نصف قیمتش کردم آقا جون، 2 قرونو کردم 1 قرون. بیا تا واسه تعریف کنم. بفرمایید. بیا جوون، بیا جوون. اون. آها فقط ماکس تو بزن که این شهر فرنگ ما کرونا نگیره. آها خیلی خوب، خوب نگاه کن، خوب نگاه کن تا واسط بگم. تو سال 1372 تو شهر زنجان وقتی داشتن توی معدن نمک کار میکردن، یهو متوجه میشن که انگاری یه جسدی اونجا هست. اول فکر میکنن که یه نفر رو کشتن و انداختن اونجا، ولی وقتی زنگ میزنن به پلیس و سازمان میراث فرهنگی، اونا میان بررسی میکنن، میبینن نه این خبرها نیست، این جسد واسه خیلی سال پیشه، واسه دوران ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیانه.
بقایای جسدی رو در معدن نمک چهرآباد زنجان پیدا میکنن که فکر میکنن که یک نفر تازه کشتن و اینجا دفنش کردن، ولی یکی بالاخره به صورت اتفاقی میگن که احتمال داره این بوده یک جسد قدیمی و یک جسد تاریخی باشه. 1700 سال پیش کی میشه؟ میشه اواخر دولت اشکانی، اوایل ساسانی دارد. چرا میگن مرد نمکی؟ بهش همزمان هست با پیدایش جسدی در ارتفاعات آلپ ایتالیا که از داخل یخها پیدا شد، اسمونو گذاشتن آلسمن یا مرد یخ. همزمان با اون این پیدا شد، اینو گذاشتن سالتمن، مرد نمک.
این آدم موهای بلند و ریشای بلند داشته، همراهش یه چکمه چرمی و گوشواره‌ای که واسه گوشش بوده و 3 تا چاقو و قلاب سنگ و طناب چرمی و یه گردو هم پیدا میشه. من که میگم حتما رفته بوده تو سفر نمک، داشته گردو میشکسته و میخورده که یه کوه ریخته روش و بنده خدا همونجا مرده. خلاصه باستانشناسا فکر میکنن که همین یه نفر اونجا دفن شده بوده، به خاطر همین اسمشو میذارن مرد نمکی. واسه همین معدن به کار خودش ادامه میده و تو سال 1383 معدنکارا دوباره یه جسد دیگه ای رو پیدا میکنن. دوباره باستانشناسا میان و همراه اون مقدار چیزی پیدا میکنن و اسم اونم میذارن مرد نمکی شماره 2.
مردان نمکی در واقع کارگرهای دوره هخامنشی و دوره ساسانی در معدن چهرآباد بودند که به دلیل ریزش معدن و کشته شدن لابلای صخره‌های نمک مدفون شدند و به صورت طبیعی مومیایی شدند.
اونا موقع بررسیشون تو اون منطقه یه چند تا دیگه از این اجساد پیدا میکنن که تعدادشون به 6 تا میرسه. بعضیاشون داغون شده بودن، ولی بعضیاشون هم این مومیایی سالم مونده بودن. من که میگم اینا رفته بودن از اون معدن واسه خونه هاشون نمک بیارن، ولی حالا باستانشناسا حد زدن که اینا اونجا کار میکردن و معدن روشون خراب شده. این معدن تو استان زنجان و شهر چهرآباد بوده. دست و پای یکیشونو برداشتن و آوردن تو موزه تهرون گذاشتن که تهرونیان ببینن. ولی بقیهشون تو همون شهر زنجان تو امارت ذوالفقاری نگهداری میشه. خلاصه که مواظب باشید وقتی میخواین برین سنگ نمک بیارین واسه خونه هاتون، این سنگا نخوره تو سرتون و خدای نکرده تلف بشین و مرد نمکی شماره 7 شما بشید خدای نکرده. خب 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 جوون، حسابت میشه 1 قرون. برو به سلامت، برو به سلامت، بدو بدو شهر فرنگ از همه رنگ. بیا اینجا تا واسط تعریف کنم. بیا آقا جون، بیا.
خدمت شما بگم همونطور که من داشتم این خبر رو برای شما میخوندم، احتمالا یک اشتباه بوده در نگارش متن این خبر، مثل بمبئی نوشته بوده، ولی این شهر پومپئیه. میخوایم یاد بگیریم بدونیم درستش رو. یک شهر پومپئی، یک شهر تاریخی و باستانی که حالا سالهاست کشف شده و همچنان هم در این محدوده باستانشناسا در حال کاوش هستند. پس شهر پومپئی. خیلی متشکریم. از شما که همچنان شنونده ما هستید 19:23 است. از مهران رجب علی هم تشکر میکنم برای تهیه بخش شهر فرنگ. اما چالش امشب ما با طعم گیلاس هنوز ادامه داره. در این صحنه‌ای که میشنوین، شما فرض کنین اون کسی که آقای همایون ارشادی داره بهش پیشنهاد کار میده شما این، و بعد از طریق شماره تلفن 3391414142 و 301075 شما دارین جواب ایشونو میدین. بشنویم صحنه رو یه بار دیگه.
کار کاره، بله. راحت بگیری راحته، سخت بگیری سخته. البته کارش هم کار معمولی نیست، ولی خب پولش هم معمولی نیست. 10 دقیقه کار میکنی به اندازه 6 ماه یه کارگر پول میگیری. این برات باید مهم باشه.
پس کار شما چیه مثلا؟
دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ نوع کارش برات مهم نیست، پولش چقدر؟
خب باید بدونم کار شما چیه مثلا.
ببین وقتی به یه کارگر میگن که بیا یه جایی رو بکن، بیا این پیو بکن، مگه ازش مگه کارگری میپرسه که این پی بیمارستانه، پی تیمارستانه، پی مسجده، پی مدرسه است؟ میاد پیشو میکنه و میره پولشو میگیره میره. حالا کار کارگری کردی؟
بله.
طلبت گفته بودم این پیو برای چی میکنه؟
نه نگفتم.
خیلی خب دیگه، پس برای چی سوال میکنی؟ یه کاری برام انجام میدی، پولش هم میگیری میری، کار پر دردسری هم نیست. خواهی باشه.
خب خدمت شما عرض کنم که ما منتظر شما هستیم. اما استاد شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر ادبی، مدرس، بازیگر و خواننده، همزمان با 70 سالگی خودشون ترانه گیلکی آبون به معنای آبان ماه رو اجرا کردن. علاوه بر ترانه سرایی و خوانندگی، ملودی این کار رو هم خود استاد شمس لنگرودی ساختن. بریم یه بخش از این ترانه رو با هم بشنویم.
نگونه صبح بریسی غم نگیره تا دوباره هنده و حرفان و راهان زندگی بیت زغره زندگی با چوب دبستن آب سر با چند تریسه خوبه که یک باد بریسه اینی آره چی به چیسته باز خوبه دنیا به منمون ارتی خندن اینم ترسن اغم آدم جی خند وقتی کنه آدم خوبه که دنیا به منمون عیف نبو هرگی تن اینم زندگی سخت خجیره وقتی آدم بیس با هم
چقدر جذابه که آدم شاعر باشه، بعد برای تولد خودش شعر بگه، بعد صداش هم خوب باشه، شعر خودش رو بتونه بخونه. ایشالله استاد شمس لنگرودی زنده و سلامت و پایدار باشن و تولد 170 سالگیشون ایشالله یه ترانه جدید برای ما بخونن. هیچی بهتر از یه ترانه نمیتونه داستان زندگی آدم ها رو بگه. البته همیشه از ترانه و موسیقی برای داستان گفتن استفاده نمیشه ها. خیلی وقتا وقتی میخوایم یه کاری انجام بدیم، یه ترانه های مخصوص و ویژه‌ای رو باید بشنویم که ما رو ترغیب و تشویق میکنه به انجام اون کار.
تا حالا فکر کردید کوچکترین چیزهایی که اطراف ماست میتونه قصه های عجیبی داشته باشه؟ مثلا برنجی که میخوریم ممکنه قصه شگفت انگیزی داشته باشه. شالیکار برای اینکه رنج خودش رو کم بکنه آواز میخونه، برای اینکه فراموش کنه، برای اینکه یک آینده شاد رو در پیش چشم خودش تصور کنه، از آرزوهاش میخونه.
به بهار گنده باش خونشای بگودای عزیز میاره مرا بدیه مچهی بکودای عزیز الهی گنده واش تونه کنی رشد عزیز میاره این مرا بدیه مرا بدیه.
برنج رو به رنج کشت میکنند، با تلاش، با زحمت دست جمعی، برای مردم گیلان، با آواهای زیبا. برداشت برنج که تموم میشه، فصل عروسی در پیشه، میشه مهر و آبان. اما برداشت برنج آوایی نداره در بین مردمان گیلان زمین، چون انقدر سرعت عمل اینجا مهمه که دیگه وقتی برای آواز خوندن نیست. باید سریع تر درو کرد، باید زودتر.